بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا متعال شاکریم فرصت دیگری پیدا کردیم در مسئله علوم اهل بیت علیهم السلام باشیم و بخش پایانی کتاب دروسون به علم الاصول از اطلاعی روانی که شاگرد و محقق بزرگواری در مسئله مرحوم شهید صدر بودن، کتاب اصلی شهید صدر رو بازنویسی و تلخیص کردن در بخش اصول عملی این کتاب، انشاءالله مطالبی رو بخونیم. در بخش‌های قبلی این کتاب خب با ساختار علم اصول آشنا شدید و اینکه ما در علم اصول که دنبال این هستیم بوده درست نیست؟ از یه بار در علم اصول که برای ابزاری بود برای استنباط احکام شرعی طبیعتاً فقیه عالم نیازمند دلیل هست برای اینکه حرفی رو بزنه و چیزی رو به عنوان حکم پروردگار بیان بکنه. بخش اصلی علم اصول ادله بود، ادله محرزه، چیزهایی که برای ما محرز میکرد که حکم خدا این هست، یا به صورت قطعی یا به صورت ظنی از طریق شرعی یا عقلی، که بخش اصلی و عمدهش رو به نام امارات میشناسند و امارات رو گذروندیم. مباحث مختلفی که در اوامر و نواهی و نمیدونم مطلق و مقید، عام و خاص، مفاهیم و غیره گذروندیم، اینا همه با داشتن هر کدوم از اون دلائل آدم میتونسته که حکم خدا این هست در این موضوع. اگر مثلا سخن از این بود که مفهوم شرع حجت هست، یا امر به شیء مقتضی نهی از ضدش هست، یا اجتماع ضدین چجور هست، در هر کدوم از این احکام ما بر اساس ادله‌ای که خوانده بودیم میتونستیم به ظن معتبری تکیه کنیم و بگیم که بر اساس این ظن معتبر حکم پروردگار این چنین است. اما در بخشی هستش که ما به هیچ وجه دلیلی از جانب پروردگار در این مسئله نداریم. یعنی اگر که ما در حال شک کامل باشیم، حالا شکمون گاهی وقتا نسبت به اصل حکم هست که نمیدانیم که گوشت خرگوش حلال است یا حرام، مثلا یک چیزی به نام خرگوش که هست و بوده هم در طول تاریخ، منتها ما در این زمینه هیچی نشنیدیم، هیچ روایتی نشنیدیم، دنبال هم نکردیم، یا در منطقه هستیم که دسترسی نداریم، یا هرچی گشتیم پیدا نکردیم، یا امروزه ممکنه یه حیوان جدیدی پیدا شد که هیچ در موردش آیه و روایتی وجود نداره، یا مثلا میدونیم که گوشت خرگوش حرام هست، اما اینکه یک حیوانی یا یک گوشتی که در دسترس ما هستش این گوشت گوسفند یا گوشت خرگوش هست، در این زمینه واقعا دچار شک هستیم. این شک ها به صورتی هستش که به هیچ صورتی ما رو به سمت زن نمیبره. اینجور نیستش که بتونیم بگیم که بله من زن به این دارم که خدا گوشت خرگوش رو حرام کرده است. اگر دلیلی داشتیم که اسمش میشد همون دلیل محرز یا جزء امارات، به دلیل آیه ای روایتی یا ظنون معتبر، اگر چه مثلا سیره متشرعه باشه، اجماع باشه و مواردی از اون قبیل که برای ما ظن معتبری ایجاد میکرد، به اون استناد میکردیم و به گردن شارع میان مینداختیم، میگفتیم که شارع گفته ازش که خرگوش حرام است. اما در شرایطی که انسان کاملا در حال شک و تردید باشه، در اینجور موارد واقعا نمیتونه به گردن شارع بندازه. مثلا یه خوراکی جدیدی که درست میشه، مثلا دلستر فرض کنیم، یا هم با اقسام محصولات مختلف، اینها رو ما در یه حال شکی قرار داریم و در این حال شک انسان باید راهی برای برون رفت از تردید و شک ایجاد بکنه. نمیتونیم بندگان خدا رو همینجوری پا در هوا رها بکنیم بگیم که دین اسلام در این زمینه حرفی نداره و شما هیچ تکلیفتون هم مشخص نیست، هر کار خواستید بکنید. بالاخره مردم میگن اگه ما دل بخوریم خدا چی میگه؟ اگه این گوشت خرگوش رو بخوریم خدا با اون چی کار میکنه؟ چه سرنوشتی داریم؟ اینجا هستش که ما به اصول عملیه میرسیم و اصول عملیه در حقیقت بخش مهمی از علم اصول هست که تکلیف افراد رو هنگامی که با شک مواجه میشن، به قول معروف موضوع اصول عملیه و بستر تحقق اصول عملیه شک مکلف هست و این شک رو نتونه با زن برطرف بکنه و چاره بکنه. در عدل محرزه ما یا زن یا قطع رو بهش دسترسی پیدا کرده بودیم، اما اگر اونها نباشه حتما باید بریم سراغ اصول عملیه. طبیعتا تقسیم بندی که اصول عملیه داشت قبلا هم بهش اشاره کردیم که اگر شک ما در اصل تکلیف باشه براءت گفته میشه، یعنی جاری کار ما و اصلی که جاری میشه اصل براءت هستش. اگر شک در مکلف به باشه امکان احتیاط باشه باید احتیاط بکنیم، اگر که امکان احتیاط نبود تخییر حالت صادقه اگر وجود داشت استثاء. اونها موارد بود که بعدها یواش یواش بهش میپردازیم، اما بحثی که در این جلسه به عنوان ورود به اصل مطلب هست نستش که ما بیایم و قبل از اینکه راجع به روند اصول عملیه و انواع اقسام اتفاقاتی که مطرح میشه بیایم و برای خودمون یک اصل اولیه‌ای، قاعده اولیه‌ای رو تأسیس کنیم و بنا کنیم. منظور از این قاعده اولیه و قاعده ثانویه این هست. حالا شما از جلوی صبحانی مثالی که می‌زدم فرمودم که شما وقتی مهمون براتون میاد درسته برای خودتون در نظر میگیرید که برای مهمونی میدونم پلو خورشت فلان درست بکنم، اما یا مثلا قرار هست برید براش کباب بگیرید، منتها یه درصدی هم اگر احتمال میدید که این کبابی بسته بود یا پلو خورشت ما نرسید، یه درصدی هم احتمال میدید براش یه نونپنیری چیزی آماده میکنید در دست داشته باشید که اگه به هر دلیلی اون غذای اصلیتون فراهم نشد سفرتون خالی نباشه و یه نونپنیر بتونید جلوی مهمون بگذارید. این نونپنیر پیشبینی شده اولیه رو اصطلاحاً قاعده اولیه یا قاعده عقلی بهش میگن. قاعده اولیه عقلی یعنی عقل ما قبل از اینکه بخواد به نظر شارع توجه بکنه، عقل ما قبل از اینکه بخواد ببینه که دستورات علم اصول در این زمینه چی میگه، خودش باشه و خودش چه قضاوتی در این مسئله میکنه. اینو اسمش اصطلاحاً بهش میگن قاعده اولیه. قاعده ثانویه بعد از این هستش که انسان با توجه به ادله و ضوابط میریم سراغ این که حالا باید چه کار کنیم، شک در تکلیف داریم، روند بحثمون به چه صورت هست. این ادله‌ای که میگیم غیر از اون ادله محرزه و دلیل شرعیه، مثلا آیه روایت هستش که گوشت خرگوش حلال است یا حرام است، نه این ادله‌ای که میگیم یعنی این که اگر من باشم و شک که در مورد گوشت خرگوش روند درست قضاوت و صدور حکم چگونه میتواند باشد، اینو بهش میگیم قاعده ثانویه که یه سری بخشا و تقسیم ها رو داره که در آینده بشیم پردازیم. ولی این قاعده اولیه‌ای که قبل از ورود به قاعده ثانویه میگیم به همین قضیه نونپنیر و نونخرمایی که اشاره کردیم، قبل از اینکه اصلا بخوایم به ادله توجه بکنیم عقل ما در نگاه اول چی میگه؟ میگه تویی که در این مسئله شک داری یا تکلیفتو نمیدونی، موضوع رو نمیشناسی، خودت باشی و خودت چه رویکردی و برخوردی باید با این مسائل داشته باشی. در مورد این قاعده اولیه عقلی دو مسلک و روش وجود داره، یه مبنا و مسلک مشهور علوم علمای اصول در این زمینه قائل به براءت میشن، یعنی میگن که وقتی که تو باشی و شک نسبت به تکالیف و دستورات، خب به خاطر قبح قاب بلا بیان، قبح قاب بلا بیان به شما میگه که تا زمانی که بیان و تکلیف و دستوری به صراحت به بد نرسیده قوی هستش که خدا بخواد تو رو مؤاخذه بکنه. خود ما هم همینجوریم دیگه، یعنی مردم عادی نگاه بکنید در مورد همه مسائل شرعیش هم همینو میگن، حتی طرف مقصر هم باشه، دنبال فهم احکامش هم نرفته باشه، عمری هم نمازاشو اشتباه خونده باشه، بهش میگن چون نمیدونستی اشکال نداره. اینکه میگن چون نمیدونستی اشکال نداره، در حقیقت با همون نگاه قابل قابل بیان میخوان مسئله رو سرتاش هم بیارن، که البته اشتباه هست همچین حرفی، خدا که بیان کرده، این کوتاهی کرده برای یادگیری احکامش. قابل قابل بیان اینو میگه، میگه اگر که مولایی بیانی نکرده باشه، حرفی رو به طرف نرسونده باشه، دستورات و وظایفش رو نگفته باشه، قوی هستش که بخواد فردای قیامت بروک بکنه، محافظه کنه، به این که تو چرا رفتی گوشت خرگوش خوردی، تو چرا دل استه خوردی، ما خدای شما که حرفی نزدی را دل استه. خدا میگه که نه، تو باید حتما میذاشتی کنار، دل استه را نمیخوری. میگیم اگر خدا هیچی راجع به دل استه نگفته و بعد بخواد بندگانش رو به خاطر خوردن دل استه محافظه بکنه، کار قوی هست از نظر عقلا. این طبیعتا ما رو به چی میرسونه؟ به براءت میرسونه. براءت به عنوان قاعده اولیه آن، نه براءتی که الان تقسیم کردن گفتن براءت احتیاط تأخیر استصحاب، نه، براءتی که در اولین برخورد با هر مسئله مشکوکی، شما مثلا کنار دریا داری رد میشی یه ماهی میبینید افتاده، قاعده اولیه میگه اشکال نداره بخوری، بدون اینکه بخوای هیچ بررسی بکنی اینها، هیچی نمیدونی راجبش، هرچی نمیدونی اشکال نداره. این مسئله مشکوک اینو میگن. از حالا راجع به این مثال هایی که عرض میکنم، ممکنه راجع به ماهی خود مشهور هم بگن که نه، بیان در این زمینه شده است، تو باید این نگاهی بکنی ببینی که این کولک دارد ندارد، اینا ممکنه، ولی یه ماهی هستش که اصلا هیچی نمیفهمی، هرچی نگاه میکنی که این کولک دار هست یا کولک دار نیست، هیچی معلوم نمیشه. وقتی چیزی هیچ معلوم نشد، طبیعتا بیانی در این زمینه برای تو نیست از طرف خدا و براءت از تو میتونی مرتکب بشی. اما یک مسئله رو مرحوم شهید صدر مصنف این کتاب مطرح کردن و به شدت هم طرفدارش هستن، اصطلاحا گفته میشه مسلک حق الطائع. اگر قضیتون باشه در بخش اول هم یه اشاره بهش شد. شهید صدر هم فرمان که نه، قضیه به این سادگی که آدم مرتکب هر چیزی بشه نیست، بلکه ما بنده هستیم، در مصدر پروردگاری هستیم و میدونیم که او دستوراتی بر ما داره. اگر انسان بخواد حق اطاعت و بندگی خدا رو ادا کنه، با مرتکب شدن هر کار نمیسازه. در نتیجه قاعده اولیه عقلی به ما میگه باید در هر مسئله شما احتیاط بکنی، هر چیزی شک داری حرامه یا حلاله، طرف حرامش رو در نظر بگیر. یا واجباتی هستش که نمیدونه این واجب هست یا مباح هست، واجب هست یا واجب نیست، طرف واجبش رو بگیر. نماز اول ما نمیدونی واجبه یا مستحبه، طرف واجبش رو بگیر. غسل جمعه نمیدونی واجبه یا مستحبه، واجبش رو بگیر. هر کاری احتمال حرمت داشت، حرمتش رو بگیر و ترک کن. احتمال وجوب داشت، وجوبش رو بگیر و انجام بده، تا جایی که میتوانی به خودت سخت بگی تا خیالت راحت باشه که حق اطاعت و بندگی پروردگار را ادا کرده ای. خب این میشه نگاه اولیه و قاعده اولیه‌ای که در حال شک برای ما رخ میده. هنوز وارد اصول عملیه اصطلاحی نشدیم. اصول عملیه که اصطلاحاً مطرح میشه همون اصول عملیه چهارگانه در همون بحث قاعده ثانویه تقسیماتش باز میشه. ولی من فکر کردم این قاعده اولیه یه حالت نون و خرمایی داره که غذای اصلیمون هنوز پهن نشده و قبل از پرداختن به اون میگیم اگه ما باشیم و عقلمون و هیچ به ادله و دستورات دیگر کاری نداشته باشیم، مشهور میگن که خدا تو رو عقاب نخواهد کرد، شهید صدر میگن نخیر، تو باید حق بندگی را رها نکنی و رعایت کنی و بر خودت سخت بگیر. صفحه ما بحث شرط خاص رو نداریم که فعلا، که بحث شرط خاص رو نداریم فعلا، بحث یک مکلفیم و یک تکلیفی که در مورد شک داره. شهید صدر میگه هر چی شک داشتی باید به خود سخت بگیر. اینکه حالا شرایط خاص باشه، سوال شما اینکه شرایط خاص اگر پیش آمد اون بحث دیگه است. صفحه 222 اصول العملیه
قاعده اولیه و ثانویه رو بخونیم و بعد هم بخش هایی از اصول اولیه. اول القاعده الاولیه و ثانویه حالت شک. فرمان عرفنا سابقا در گذشته خواندیم تقسیم بندی کلی مباحث اصول رو توی پاورقی نوشتن که یعنی فی بدایت کتاب تحت عنوان منهج الوصول اصولیه که کنارش می‌نویسی صفحه 94 اینو خوندیم. در صفحه 94 کتاب تقوی همین چاپ‌های جدید خوندیم که ان الفقیه فی مقام استنباط الحکم شرعی، یک فقیه بزرگواری که میخواد احکام دینی رو استنباط کنه، چاپ شما همینطوره دیگه، همین صفحه، فقیهی که میخواهد احکام شرعی رو استنباط کند، یستعین و به نحوین من الادله، کمک میگیرد به دو دسته و به دو گروه، دو نوع از ادله باید به سراغش بره و از اونها کمک بگیره. چرا؟ الاول قسمت اول ادله امارات او ما یستلع علیه بالادلت المحرزه، بالاخره یه سری ادله ما ادله محرز هستن. محرز یعنی برای ما احراز میکند حکم شارع رو. اگر که مثلا میگه که گوشت خرگوش حرام است، باز هم بالاخره ما قطع به این که نداریم، به دلایل ظنی از قبیل روایات و سیره متشره و غیره انسان میرسه به این که فلان حکم شرعی این است. باز این ظن یک ظن معتبری است که برای ما دلیل محرز میشه که این احکام اینه. رساله توضیح المسائل نگاه بکنید، 99 درصدش از طریق همین ادله ظنی محرز که امارات باشه به دست میاد. اما گاهی وقتا هستش که انسان کلن در حال شک و تردید هست و دلیلی از جانب شارع نداره، چه دلیل شرعی چه دلیل معتبر عقلی. در نتیجه باید بیان سراغ حال شک که اصول عملیه این قسمت رو پوشش میده و تکلیف افراد رو در حال شک مشخص میکنه که اصطلاحاً بهش میگن الاصول العملیه. و حدیثنا الی الان، تا حالا صحبت ما کان عن النحو الاول، در مورد بخش اول که امارات اصول امارات و ادله محرزه باشه داشتیم حرف میزدیم، درست؟ حدیثنا الی الان، سخن ما تا کنون بود در مورد قسمت اول که امارات بودن، ادله محرزه بودن. و من الان یقع فی النحو الثانی، از اینجا به بعد کتاب رو در خدمت اصول عملیه هستیم که ببینیم اینها چی می‌فرمایند. خب همونطور که پای تابلو ملاحظه کردید، قبل از ورود به تقسیم بندی اصول عملیه میریم سراغ قاعده اولی و ثانویه. اینو اول تأسیس کنیم، نون و خرمایی رو پیش بینی کنیم تا وقتی میریم سراغ سفره اصلی، اون وقت ببینیم اونجا اگه چیزی دستمون رو گرفت که همون رو می‌ذاریم جلوی مهمون، اگر نه دوباره برمیگردیم سراغ قاعده اولیه عقلیمون. فایدهش همین هستش که در ضمن مباحث مختلف اصولی چند بار همین نکته پیش میاد که میگیم مقتضای قاعده ثانویه در این مسئله به فرض استصحاب است، براءت است، احتیاط است، تأخیر است یا فلان. ممکنه در اون زمینه ما به نتیجه برسیم، میگیم اگر هم از طریق این قاعده ثانویه با ملاحظه ضوابط اصولی نتونستیم به نتیجه برسیم، رجوع میکنیم به قاعده اولیه‌مون و در قاعده اولیه میبینیم کاملا این نظرات و مسالک با هم متضاد. دیگه مشهور میگن شما قاعده اولیت براءت بود اشکالی نداره، شهید فرد میفرمان که نخیر، قاعده اولیه ما احتیاط بود و باید به خود سخت بگیریم. میفرمان نقص دو من القاعده الاولیه، منظورمون از این قاعده اولی ثانوی چیه؟ قاعده اولیه رو میگیم ما یحکم به العقل به قطع نظر عن الشرع، عقل انسان بدون اینکه کاری به شارع داشته باشه، بدون اینکه بخواد ببینه که دلائل دیگر در این مسئله چی میگه، عقل اگه خودش باشه و خودش در این مسئله چه قضاوت میکنه، به اون میگیم قاعده اولیه عقلی. و من القاعده الثانویه ما یحکم به الشرع، منظورمون از قاعده ثانویه این هستش که شرع در این مسئله چه نظری دارد. بازم تکرار میکنم، ما ببینید اگر گفتیم منظورمون از قاعده ثانویه شرعی این هستش که نظر شرع، نظر شرع در مورد چی؟ در مورد گوشت خرگوش؟ نه، چون اگر ما راجع به گوشت خرگوش نظر شرع رو میدونستیم که بحثمون این از سراغ اصول عملیه میرم سراغ ادله و امارات، اونجا گفته میشد که شارع گوشت خرگوش را حرام کرده است. خب اگر من نظر شرع در مورد گوشت خرگوش رو میتونستم برسم که کلا میرفتم تو بخش امارات و ادله مورده، اما در اینجا که اومدم توی بخش اصول عملیه، موضوع ما این هستش که راجع به گوشت خرگوش شک داریم. پس وقتی میگیم همین مسئله رو تفسیر میکنیم به قاعده اولیه ثانویه، قاعده ثانویهش یعنی نظر شارع، نظر شارع راجع به چی چی؟ چون گوشت خرگوش که اونجا بود، نظر شارع راجع به گوشت خرگوش بالا بود، در بحث امارات و ادله مورده بود. فرض ما در بحث اصول عملیه این هستش که ما نظر شارع راجع به گوشت خرگوش را نمیدانیم. نه نه، اونم مثال متفاوته بود در راجع به شبهات حکمی و موضوعیه. مثالمون این هستش که ما نمیدانیم گوشت خرگوش حرام است یا حلال. مثال متأخر این قسمت که دارم میگم همینه، ما نمیدانیم گوشت خرگوش حرام است یا حلال است. گفتیم اگر نظر شارع راجع به خرگوش را بدانیم که حرام است، کلا رفتیم توی بخش ادله. وقتی میایم سراغ اصول عملیه، یعنی شک داریم که خرگوش حرام است یا حلال. سوال من این هستش که در همین حالتی که من کلا شک دارم که خرگوش حرام است یا حلال از نظر شارع، یعنی چه که میگیم که قاعده اولیه عقلی اینو میگه، قاعده ثانویه شرعی یعنی نظر شارع رو میدونم؟ چی چی از نظر شارع اینجا میخوام بدانم؟
اولیه ثابت شده است که مثلا حرام،
گفته شده حرام ولی شکه، فقط کجا شده؟ به چی اشاره؟ به چه نظری از شارع مراجعه میکنیم؟ در نظر شارع راجع به گوشت خرگوش مراجعه میکنیم؟ نمیتونیم به اون دسترسی داشته باشیم که فرض ما این شد. چی؟ وظیفه فرد در مورد چی؟ احسن. در این قسمت که قاعده ثانویه یعنی نظر شرع، ببینید اینجا میگم و من القاعدت ثانویه ما یحکم به شرع. این سوال و این نکته اینجا خیلی دقتش مهم هستش که منظور ما، چون ترجمه کتاب اینه دیگه، من القاعدت ثانویه یعنی قصد میکنیم منظور ما از قاعده ثانویه چی است؟ آن چیزی است که شارع نظر میدهد. خب شارع قرار است در مورد چی نظر بدهد؟ نه در مورد گوشت خرگوش، چون فرض نستش که شارع راجع به گوشت خرگوش هیچ نظری به ما نداده است که ما وارد بحث اصول عملیه شدیم، بلکه نظر شرع در مورد این که تکلیف ما هنگام شک چیست. ببینید این که وظیفه ما در حال شک چیست، اینم بالاخره یه سوالیه. نه سوالمون راجع به خرگوش، سوالمون راجع به این که اگر من شک کردم چه کار کنم. در مورد این که اگه من شک کردم چی کار کنم، یه وقت هستش که ما هیچ کاری به شارع نداریم، میبینیم عقل ما چی میگه. اینو بهش میگیم قاعده اولیه عقلی. مشهور گفتن عقل تو میگوید اگر شک داشتی اشکالی نداره مرتکب شو. شهید صدر میفرمان که عقل من میگه اگر شک داشتم باید احتیاط بکنم و اقتار رو رعایت کنم. قاعده ثانویه که اینجا میفرمان و من القاعدت ثانویه ما یحکم به شرع، حتما این نکته رو یادداشت کنید که دفعه فکر نکنید نظر شارع در مورد خرگوش را بتوانم پیدا کنم. نه، اگر اینجور بود که اصلا ما تو بحث اصول عملی قدم نمیگذاشتیم. بله، کلا همین موارد مختلفی از قبیل براءت، احتیاط، تأخیر، استصحاب، همه انواع اصول عملیه در مقام همین قاعده ثانویه بحث میشه که به استناد ادله شرعی ما میریم سراغش. یعنی اگر خواستیم حتی براءت یا احتیاط یا استصحاب یاری بکنیم، میگیم آیا شارع این را تایید کرده است که در هنگام شک شما بری سراغ استصحاب یا بری سراغ احتیاط یا چیزهایی از این قبیل. پس نظر شارع منظور این است. اینو حتما جلوش بنویسید، نظر شارع در مورد این که هنگام شک من باید چه کار کنم، نه در مورد گوشت خرگوش. خب حالا میان سراغ این که قاعده اولیه در حال شک چیست. عقل ما باشه و خودش چی میگه در شک؟ و فی مجال القاعده الاولیت نقول اذا شک المکلف فی تکلیف شرعی ولم یمکن اثباته او نفیه من خلال الادله المحرزه. در بحث قاعده اولیه قضاوتمون این چنین است، میگیم به هنگامی که مکلف شک میکند در تکالیف شرعیش، مثل اینکه خرگوش حلاله یا حرامه، دل استر حلاله یا حرامه، نماز اول ما واجبه یا نه. و لم يمكن اثباته او نفيه من خلال الادله المحرزه، نمیتونه اثبات بکنه که حلال است، نفی بکنه که نفی حرام، حلال نیست یا حلال نیست. از بعد ترتیبی ففی تحدید الموقف العملی، در مشخص کردن جایگاه عملی و عمل کرده انسان در قبال این شک ها، به حسب نظر العقل مسلکان. ففی تحدید الموقف العملی اتجاهه، یعنی در برابر این مشکل، در برابر این ابهام و شکی که روبرو شدیم، در مشخص کردن جایگاه عملیمون در برابر این مسئله، به حسب نظر عقل دو مسلک وجود دارد. این مسلکان میشه مبتدای مؤخر، فی تحدیده میشه خبر مقدمش. مسلکان یعنی دو مسلک و روش وجود دارد در میان اصولی، در این که عقل ما باشه و خودش چه قضاوت میکنه در برابر، در حالی که انسان شک در تکالیفش داره. حالا که این شک شامل شک در تکلیف و مکلف و بهش میشه و اینها رو فعلا کاری باش نداریم، انواع اقسامش رو در بر میگیم. خب این دو مسلک کیا هستن؟ یکی مسلک مشهوری که مسلک حق و طاعه. اول مسلک المشهور الذي يرى ان التكليف اذا لم يتم عليه البيان فيقبح من المولى العقاب على مخالفته. مسلک مشهور علمای اصول اینو میگن، اینو این چنین میبینن، نگاه و نظرشان این است که تکالیف هنگامی که کاملا بیان نشده باشد، بیان کاملی از طرف مولا نرسیده باشد، فیقبه من المولا العقاب على مخالفته، زشت است که مولا بخواد بنده خودش را عقاب بکنه به خاطر تکلیفی که به دستش نرسیده. مثلا روز قیامت همه ما رو مؤاخذه بکنن که چرا سبزی خوردن با غذا میخوردی، چرا اسفناج میخوردی، خدای شما نگفته بودی نخه اسفناج حرام بوده ولی من نگفته بودم، با اینکه نگفته بودن شما نباید میخوردید. این خیلی قبیح و غیر حکیمانه به نظر میرسه. و هو ما یعرف به مسلک قاعده قبح القائل بلا بیان، این نگاه مشهور رو قاعده قبح القائل بلا بیان میگن دیگه، یک قاعده عقلی است. عقلا هم همین رو تایید میکنن، در زندگیشون هم همین جور هستن که تا وقتی چیزی برای انسان مشخص نباشه، نه خود او میتونه اینو کنار بگذاره و نه دیگران درست میبینند که بخواد مؤاخذه و تنبیه بشه. و مرجع هذا المسلک الاختصاص حق طاعت للمولا به خصوص تکالیف المعلومت دون المشکوک. شهید صدری که خودشون بالاخره مسلک حق و طاعت رو دارن و از این نگاه چندان خوششون نمیاد، اینو میگن، میگن مرجع و بازگشت این مسلک مشهور این استش که انگار مشهور میگن حق اطاعت خدا رو اگر بخواهیم رعایت کنیم، فقط باید کارهایی رو رعایت بکنیم که خدا بهمون دستور داده است. درست کردید؟ تکلیفش مشخص هست. و مرجع و حاضر مسلک، بازگشت این روش و نگاه مشهور به این هستش که اختصاص دارد حق اطاعت در پیشگاه پروردگار به همون تکالیفی که شما خبرداری خدا بهت گفته، اما تکالیف مبهم و مشکوک رو لازم نیست ادا کنی. اما شهید صدر با این مقدمه وارد مسلک مورد نظر خودشون میشن، فرمان از ثانی مسلک حق و طاعت. مسلک حق طاعت اینو میگه که انسان اگر بخواد حق اطاعت بندگی پروردگار رو ادا بکنه، معنا نداره که بگه خدا من منتظر نمونم چه دستوری بهم دادی، بالاخره خودت هم رعایت بکنی، دقت بکنی و ملاحظه کنی، در موارد احتمال بسیار ضعیفی هم ممکنه بدی که خدا از این کار خوشش نمیاد، اینا رو ترک بکن تا خیالت راحت باشه که حق اطاعت ادا شده. مسلک و حق اطاعت الذی یری، نگاه حق و اطاعت اینه که ان الحق المذکور للمولا، اون حق مذکور، حقی که گفتین در پیشگاه پروردگار داریم و ما بنده خدا هستیم و باید اطاعت او رو به کمال برسانیم، یشملو کل تکلیف غیر معلوم العدم ما لم یعذن المولا بالخلاف، شامل همه تکالیفی که معلوم العدم نیست، تکالیفی که معلوم العدم نیست. ببینید تکالیفی که معلوم العدم نیست منظورشون این استش که بعضی از تکالیف ما مطمئنیم که خداوند در این زمینه از ما همچین چیزی را نخواسته است، یعنی مثلا آیا واجب است من از همه انسان ها از صبح تا شب 5000 رکعت نماز بخوانم؟ بگیم واقعا دیگه همچین احتمالی رو کسی نمیده که همچین تکلیفی رو خدا از بندگانش خواسته باشه که صبح تا شب 5000 رکعت نماز بخوانه. آیا خداوند خواسته است که همه انسان ها هر سال از عمرشون پیاده از همه جای دنیا را بیفتن بروند مکه با هر وضعیتی که دارن، با هر فقر و فلاکت و مریضی که دارن؟ میگه واقعا همچین تکالیفی رو میدانیم خدا از بندگانش اینجوری نخواسته. ولی اگر تکالیفی بود که معلوم العدم نبود، اینجور نبود که مطمئن باشی همچین تکلیفی نیست، مثل همین مثال های سادهی که عرض کردم، مثلا دلستر تولید میشه، آیا شما مطمئنی که خداوند دلستر رو حلال کرده؟ شک داری؟ اشکالی داره خدا به شما گفته باشه که دلستر کلن حرامه؟ مطمئنی که خداوند این کار رو نمی کنه؟ قبیحه؟ نه، احتمال که داره، از کنار بذار، نخور. موسیقی مثلا میبینی، خب بعضی مراجع موسیقی رو مطلقا حرام میدونن دیگه، منهای بحجر مثلا. خب بعضی ها ممکنه بگن که نمیشه که این همه موسیقی همه جا پخش میشه، خب نمیشه اصلا در اسلام موسیقی حرام شده باشه، زندگی ها به هم میریزه فلان. نه، خیلی اتفاق خاصی هم نمیشه، آدم کلا موسیقی از زندگیش حذف بشه، واقعا یک مسئله عجیب و غریبی رخ میده که زندگی ها مختل میشه. نه، در نتیجه حرام بودن موسیقی تکلیف معلوم العدمی نیست. اینجور نیستش که بگیم میدانیم قطعا که خدا موسیقی را حرام نکرده است. نه، همچین چیزی وقتی نمیدونید خب از احتیاط بکن، تفقدتها به تو به شما میگه که رعایت بکن. مالم یعزن المولا بالخلاف، تا زمانی که اذن مستقیم و واضحی از طرف مولا به خلاف این مسئله صادر نشده، شما رعایت بکن و احتیاط بکن. موسیقی تا زمانی که دلیلی از طرف شارع بر جوازش نداری احتیاط بکن و گوش نده. دلسته تا زمانی که دلیلی نداری که این حلاله نخور. نمیدونم اما اقسام اتفاقاتی که شاهدش هستیم در زندگی امروز رخ میده، قاعده حق و طاعه و مسلک حق و طاعه میگه احتیاط بکن تا زمانی که مطمئن باشی که خدا اون رو برای تو جایز کرده. و بناهن علال اول، بنابر مسلک مشهور که خب قابل بیان بود، تکون القاعده الاولیتو هی البراءه، بر اساس نگاه مشهور که قابل بیانی گفتن، قاعده اولیه میشه براءت. یعنی در هر مسئله شما شک کردی، عقلت باشه و اولا خود عقل باشه و خودت، میگه براءت هست، اشکالی نداره، بیخیال. و به خلاف علی ثانی، اما بر اساس مسلک دوم که حق و طاعه شهید صدر بود، فانها الاحتیاط ما لم یؤذن به ترک. بر اساس حق و طاعه ما باید قاعده اولیه مون رو احتیاط بدانیم، در برابر هر شکی جانب احتیاط رو رعایت بکنیم، تا زمانی که مالم یعزم به ترکه. بله، اگر شما اجازه ای از طرف خدا داری که این مسئله رو بگذاری کنار، مثلا فرض بفرمایی پنیرهایی که از خارج میاد، یا حالا پنیری که از خارج میاد به خاطر خوراکی بودنش و گرفته شدنش از بعضی از مایه پنیرها و اینها مایه پنیرشون چه جور هست و غیره، شاید قاعده سوق مسلمین هم نشه تو جاری کرد. ولی پنیرهایی که توی شهرهای خودمون در حال پخش و فروش و غیره هستش، آدم شک میکنه که در این زمینه اینها حرامند یا حلالند، خب از مغازه پنیر نخر، اتفاق خاصی نمیفته، خود شیر بگیر تو خونه پنیر ببند. افراد خیلی هم کارو میکنن، هم سالمتر هستن، خودشون هم همجانب احتیاط رو رعایت کردن، خیلی هم طبیعی است. خود پنیر درست کن، خود ماست ببند، نمیدونم بسیاری از مواد غذایی رو هستن افراد احتیاط کاری که حتی مرغ و تخم مرغ هم از بیرون نمیگیرن، خودشون تو خونه دارن. تو همین زندگی امروزی اینجور هستن، ما جای نعیم آبادی امام جمعه بندر عباس، بارها توی مجالس مختلف شنیدم اینو گفتم، میگم ما 40-50 تا مرغ خروس داریم توی حیاتمون، هیچ وقت نه تخم مرغ میگیریم نه مرغ میگیریم مرتبا، نه حالا به خاطر جانب احتیاجشون، خیلی نمیخوان اینو ترویج کنن به مردم، زندگی اقتصادی و این کارا رو میخوان بگن که آدم در هر شرایطی میتونه زندگی خودش رو یک کمی روی پای خودش بیسته و اینقدر هر جای میری محتاج اینو نباشی. ولی میخوام بگم کسی بخواد جانب احتیاط حق و طاعه هم نگاه بکنه، خیلی از این مسائل رو میشه توی زندگی امروزی هم مدیریت کرد. مالم یعظم مولا به ترکه، تا زمانی که ما اذنی از طرف مولا به ترک این احتیاج نداشته باشید، شما باید فعلا جانب احتیاج رو نگه دارید. این دو مسلک مشهوری بود که در قاعده اولیه مطرح میشه. طبیعتاً هر کدوم از اینها دلایلی رو دارن، هم مشهور و هم شهید صدر رحمت الله علیه، هر کدوم برای این که بگن که ما باید درایتی بشیم یا احتیاطی بشیم ادله رو دارم که انشاءالله در جلسه آینده به ادله هر دو گروه اشاره هایی خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله. الدلیل و علی مسلک قاعدت قبح العقاب بلا بیان. فرمان که یظهر من المحقق النائینی رحمه الله الاستدلال علی المسلک المذکور به وجهین. به نظر میاد ظاهر است از کلمات مرحوم نائینی، از کلمات مرحوم نائینی رحلتشون سال 1315 هست بعد از قضایای پیچیده و دشوار مشروطه که شون هم از حامیان مسئله مشروطه بودن با برحال حواشی فراوان سیاسی که در اون دوران وجود داشت، ولی به هر حال ایشون از بزرگان اصول شیعه هستن، از اصولیین متأخر، به نظراتشون خیلی توجه میشه، از شاگردان زبده مرحوم آخوند خراسانی و استاد علمای فراوانی مثل مرحوم آقای خویی و بعضی دیگر از علما و مراجع، و قبر شریفشون هم در نجف حرم امیرالمومنین است. فرمان که ظاهر است از فرمایشات ایشون الاستدلال علی المسلک المذکور به وجهین. ما می‌بینیم که مسلک مشهور که قاعده قابل بیان رو به عنوان قاعده اولیه مطرح کردن و قائل به براءت شدن به عنوان قاعده اولیه، دو بیان برای تبیین این نظریه و مسلک مرحوم نائینی بیان فرمودن. الاول ان العقاب على التکلیف عند عدم العلم به عقاب على ما لا مقتضی للتحرک عن. فرمان که اگر که کسی بخواد عقاب بکنه، مولایی بخواد عقاب بکنه بر تکالیفی که علم به اون وجودی وجود ندارد، عقاب کردن بر تکالیفی که من نسبت بهش علم ندارم و شک دارم، شدم عقاب هست علاما لا مقتضی للتحرک‌ان. عقاب و تنبیه و مجازات هست بر کاری که هیچ مقتضی برای تحرک و تأثیر پذیری و عمل کردن به اون من نداشتم. یعنی مثلا در علم پروردگار اگر باشه که دل استر حرامه، خب من که دسترسی به اون نداشتم، خدا هم که به من نفرموده، چه مقتضی وجود داشت، چه دلیلی وجود داشت که من از اون حکمی که اون بالا بوده تحرکی برام حاصل بشه، تحرک تأثیر پذیری و اصلا اطاعت کردن، من چه تأثیری باید در وجود من از کجا ناشی میشد که بخوام از اون حکم اطاعت کنم و تأثیر بگیرم و دنبالش حرکت کنم. خب اصل استدلال روی همین خط دوم هست. فرمان فإن المحرک خصوص العلم، زیر این خط بکشید، اصل حرفشون روی این قسمت هست. فإن المحرک خصوص العلم، آن چیزی که محرک اصلی در ما انسان ها هست فقط علم و وجود معلوم اشیاء هست. اگر علم داشته باشیم که مثلا کنارم سوسکی داره حرکت میکنه، ازش میترسم و جیغ میکشم و خودم جمع میکنم، ولی خب مثلا فرض کنیم شب خوابیدیم چندین و چند سوسک توی اتاق دارن برای خودشون این برانور رژه میرن، کیف میکنن، چراغ هم خاموشه، مردم هم خوابن، هیچ اتفاق هم نمیفته، کسی هم جیغ نمیشه، خبر پیدا نمیکنن و نمیبینن. فإن الأسد مثلا إنما يحرك نحو الفرار بوجوده العلمي دون الواقعي. شیر که یک موجود ترساننده برای ما هست، شیری که برای من معلوم باشد منو میترساند یا شیر واقعی؟ شیر واقعی حتی اگر کنار آدم باشه ولی معلوم نزد شخص نباشه هیچ ترسی ایجاد نمی کنه. بگم بغلت یه شیر بود، مثلا داشتی رد می شدی یه ماری کنار پاتو گوشتی کنار ما رو رد شدی. من که خبر پیدا نکردم. هر چیز ترسانندهی و تکلیف آوری و مسائل دیگر تا زمانی که معلوم نباشند برای افراد تأثیر ایجاد نمی کنند. فإن الأسد مثلا انما یحرک نحو الفرار به وجود علمی دون واقعی. وجود واقعیش حتی اگر من نسبت بهش علم نداشته باشم که برای من اثر و تحریک ایجاد نمی کنه. خب وقتی که اثر و تحریک ایجاد نمی کنه اون موقع من رد شدم، خدا گوش من رو بگیره بگه چرا از این نترسیدی؟ چرا خودتو جمع و جور نکردی؟ شیر کنارت بود، مار خودتو کنار ما داشتی. آخه من که نفهمیدم، من که اصلا ندیدمش. فیکونو قبیحن، فیکونو قبیحن، اسم یکونو کجاست؟ به کجا برمیگرده؟
به همون عقاب برمیگرده.
بله، عقاب علا ما لا مقتضی للتحرک ان که دو خط بالا داشتیم. یعنی اگر که خدا بخواد بندگان را تکلیف کند در حالی که به تکالیف علم ندارن، این عقاب است بر کاری که هیچ مقتضی تحرک و تأثیر پذیری ازش وجود نداره. فیکون و قبیح هم در نتیجه چیز قبیح میشه که خداوند بخواد تکالیف مشکوک رو هم روز قیامت از ما مؤاخذه بکنه، چون نسبت بهش علم نداشتیم، پس هیچ مقتضی برای تحرک و اثر پذیری از این تکالیف در انسان ها وجود نداشت. این دلیل اولشون. دلیل دومشون هم میاد توی نظام عقلایی و عرفی. فرمان ان العقلاء فی اعرافهم یقبحون عقاب المأمور علی مخالفت تکلیف لم یصل الیه. عقلا در عرف عمومی خودشون، در عرفهای مختلفشون، بالاخره عرفها در درجات مختلف و فرهنگهای مختلفی مشاهده میکنیم، مجموعه این فرهنگهایی که بین عقلا وجود داره همشون قبیح میدانن، یا قبهونه تقبیح میکنن، مؤاخذه کردن و تنبیه کردن یک مأموری را، کارمندی که مثلا از در اومده، رئیس تنبیهش کنه، مؤاخذش کنه. چرا؟ چون مخالفت کردی با یک تکلیفی که لم یصل الیه. چرا اون نامه‌ای که من هنوز به دستت نرسوندم، چرا اون نامه رو اطاعت نکردی؟ چرا بر اساسش عمل نکردی؟ عقلا میگن این تنبیه یک تنبیه قبیح و غیر حکیمانه است.